أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله 18 در باب کفالت، نزاع بین کفیل و مکفول له. فرمودن اگر اتفاق داشته باشن این که وکالتی واقع شده اما نزاع دارن در این که کفالت باطل بوده است، یا این که نزاع دارن در این که کفالت تمام شده، مثلا احضار کرده، خود اون مکفول عنه آمده، ابرای ذمه شده، بالاخره میگه کفالت بوده است اما تمام شده، باطل شده. خب در این دو صورت مرحوم محقق دیگران فرمودن که حق با مکفول له، برای اینکه اصل داره. اگه نزاع بکنن که کفالت باطل بوده، خب اصالت و صحه میگه کفالت صحیح بوده. اگرم نزاع دارن در این که ابرای ذمه شده، استصحاب بقای حق، استصحاب بقای کفالت، یک کفالت باقی. پس حق یعنی اصل میشه با مکفون له، الا این که در باب قضا و شهادت، در باب اختلاف، اصل نمیتونه کار بکنه. اصل میتواند منکر درست بکنه، اون منکر باید قسم بخوره. اگر مدعی که در اینجا در مسئله ما مدعی میشه کفیل، اگر بیانه بیاره مقدمه بر قسمه، اگر بیانه نیاره خب منکر باید قسم بخوره. منکر که قسم میخورد کفالت ثابت میشه. مسئله تا اینجا حرفی نداره، اختلافی هم در مسئله نیست. فقط حرفی که در مسئله هست خیلی هم مهمه و شیالم هم در باب قضا و شهادت هم به درد میخوره، جاهای دیگه هم به درد میخوره، اینه که مرحوم صاحب جواهر میخوان نسبت به شهرت هم بدن، میخوان اصل مسلمش هم بکنند. میفرمایند که کفالت ثابت میشه و اما اینی که واجب باشد بر این احضار مکفول عن، یا این که اگه احضار مکفول عن نیست جبران بکنه، دیه بده و دین رو ادا بکنه، این لازم نیست. و مراجعه به مکفول عن هم نمیتونه بکنه که اون حالا بحث بعده. و این از عجایبه که مرحوم صاحب جواهر میفرمایند که این منکر با قسمش اصل کفالت درست میکنه، و اما این کفالت آثارش هم بار باشه نه، و نمیدونیم صاحب جواهر چی میخوان بگن. و مسلم اگر کفالت اثبات شد دیگه این آثار هم باره، اگر اماره باشه که تمام آثار شرعی، آثار عادی، آثار عقلی باره که اماره هم هست، یعنی بینه، یعنی بینه و اقرار و یمین از امارات، از زنونیست که شارع مقدس او را امضا کرده، عقلا او را امضا کردن، عقلا هم اقرار دارن، هم قسم دارن، هم بینه دارن. حالا شارع مقدس اون بنای عقلا رو امضا کرده و وقتی امضا بکنه بینه و اقرار و یمین مثل همه. از چه نظر مثل همه؟ از این که وقتی قسم میخوره کفالت اثبات میشه، کلیه لوازم شرعی، عادی، عقلی باره بر او میشه. و حالا از آثار این کفالت چیه؟ احضار مکفول عن. از آثارش چیه؟ اگه مکفول عن ها نتونه احضارش بکنه، حق نداشته باشه به او مراجعه کنه، جبران دین، یا این که اگر قطر باشه دادن دیه، و این که یمین صرف کفالت درست میکنه، این که اصلا لازم میاد اصل رو ما جاری بکنیم، یعنی مثلا همین یمین را جاری بکنیم و هیچ نتیجه هم نداشته باشه. و در اصول عملیه، اصول چرت امارا میگن، باید اصلا عملی داشته باشه. و اما اگر زید خبر شقم هست بگه که مثلا تهران الان هست، خوب به من شما چه نتیجه براش باره؟ یعنی اصلا خبر این حجت نی. در اصولش هم همینه، ما بشینیم استصحاب جاری کنیم، مثلا قوم باقی بود حالا باقیه، خوب باقیه به ما چه؟ یعنی اثری باید بار باشه تا من این اصل جاری بکنه. حالا در یمین خوب کفالت درست شد، حالا چی؟ مرحوم صاحب جواهر مرحوم هیچی. و این از عجایب کلامه. هیچی یعنی چه؟ اماره است، تمام آثار عقلی، آثار شرعی، آثار عادی باره. خب از جمله آثار باره چی؟ باید این مکفول عن حاضر کنه. در مسئله ما حالا بعد میگم، بگید مکفول عن این نمیتونه به مکفول عن مراجعه کنه، خب باید جبران کنه، باید جبران کنه. مثل اونجا که مکفول عن غایبه نمیتونه حاضرش کنه، خب باید حاضر این کنه، باید جبران کنه. و اما کفالت هیچی، ولی چی؟ این یمین چه فایده داشت؟ در اگرم کسی بگه اماره نیست اصله، باز آثار در اینجا باره، برای اینکه آثار شرعیست، اون اصل مثبتی که حجت نیست، آثار عقلی رو بخوام بار کنی، آثار عادی رو بخوام بار بکنی، اون آثار اختلافیست و میگن اصل مثبت حجت نیست، اما آثار شرعی را بخوایم بار بکنیم، این که دیگه کسی نگفته این مثبته. خب بله مثبته، یعنی اصل رو که من جاری کردم، مثلا استصحاب جاری کردم، خب حالا میگم که این عبا نجسه، یترتب بر این که نماز باش نمیتونم بخونم، این که دیگه نمیشه جاری نشه، این اثر شرعیست، اثر شرعی باره بر اصله. اگر نباشه اصول عادی و اصول عقلی هست، مثل مثلا مثال میزنن، شما استصحاب میکنی وجود زید را تو خونه، نمیتونی بگی کلی تو خونه ها، در حالی که عقل ما میگه خب اگر فرد هست قطعا کلی ها، فرد بدون کلی، کلی بدون فرد که نمیشه، یا اگه استصحاب کلی کردی فرد رو نمیتونی اثبات کنی، چون اثر عقلیه. اما حالا استصحاب زید میکنم، وجوب نفقه زنش رو بار میکنه، این که دیگه خب اثر شرعیه، اثر شرعی که باید بار بکنه. اگرم کسی که نمیشه گفت، حالا اگر بگید اگر کسی هم یمین رو از اصول عملیه بدونه، از اصول تعبدیه عقلایی یا شرعی بدونه و بگه اصل مثبتش حجت نیست، خیلی خوب، لوازم عقلیشو بار نکن، لوازم عادیشو بار نکن، اما لوازم شرعیشو، آثار شرعیشو که باید بار کنی، و الا یلزم اللغویه در جریان است. و آثار شرعیش همینه، این آقا کفیل است. حالا کفیله چه باید بکنه؟ خب شرعن باید این اگر میتونه مکفولان ان حاضر کنه، اگر نمیتونه مکفولان ان حاضر کنه باید جبران کنه. نه بابا آخه اونی که این نداره بعد قسم میخوره دیگه. رضا اون توجه کنی، اون استصحاب اول به ما میگه حق با این آقای مکفول لهه، برای که نمیدونیم باطل یا نه، اصل و صحیح هم میگه صحیحه. خب حالا این تمام شو دیگه، اگر ما بودیم و غیر قضا و شهادات گفتیم این آقا مکفول لهه، اون آقا کفیله، یا این که آثار باره، اما در باب قضا و شهادات علاوه بر اصل باید یمینم تو کار باشه، یعنی یه اماره بین آقای مکفول الله، یعنی اصل با توست اما باید قسم بخوری. خب قسم بخوره به چی؟ به اینکه کفالت هست. خب حالا کفالت هست، حالا چی؟ خب آثار شرعی را اقل باره. آثار شرعی در باب کفالت چیه؟ این آقا باید احضار کنه مکفول عنها، اگر نمیتونه باید جبران خسارت بکنه. ما اهمیت دیگه نمیفهمی یعنی چی، حرف من رو جواب بده آقا. خب بله این حرف صاحب جواهره، ایشون فرمان که کفالت جاری میشه و آثار بار نیست، برای اینکه اهمه بهشون گفتم اهمه چه یعنی چه، همین صرف یه جمله اهمه، آقا هم اونجا رو گرفته اهمه، اهمه یعنی چه؟ خب آقا کفیله دیگه، مگه میشه کفیل باشه و آثار برش بار نباشه؟ لذا این حرف ساز جواهر نیه، حرف شماست. لذا اثر این کفالت اعمه به ساز جواهر میگیم کفالت اعمه سن چه؟ خب این یمین میگه که تو کفیل منی، حالا ای که یمین میگه تو کفیل منی، آقای کفیل چه باید بکنی؟ خب مسلمه باید مکفولانه ها حاضرش بکنه، اگر نمیتونه باید جبران بکنه دیگه. اما کفالتی غیر از این که یه معنای عام میداشته باشه، لازم نباشه جبران بکنه، لازم نباشه مکفولان انها حاضر بکنه، ما همچی کفالتی نداریم. و کفالت این به نحو مهمله اما اخص اینا هم تو کار نیست، اصلا نزاع در همینه. اون آقا میگه تو کفیل منی، اون میگه نه من کفیل تو نیستم. توجه کنید آقا، استصحاب میگه تو کفیلی. خب حالا که استصحاب میگه تو کفیلی، کفیل کی؟ کفیل این مکفول الله، اون مکفول نه. یک کفالت خاصی، استصحاب یک کفالت خاصی را درست میکنه، عامی خاصه. مکفول الله میگه تو کفیل منی. خب حالا که تو کفیل منی، اگر یمین اصل باشد اصل شرعی باره فقط، اگر اماره باشد اصل شرعی و عادی و عقلی باره. حالا در ما نحن و فیه اصل شرعی ما بخواییم بار بکنیم، اصل شرعی کفالت چیه؟ این که آقای کفیل حاضر کنه مکفولان انها، هر بخ مکفولان له بخواد، اگر نمیتونه جبران بکنه. اینجا هم قسم میگه آقای کفیل باید جبران بکنی. ظاهرا خیلی واضحه. حالا حرفی که هست و مسئله، اگر کسی بگه که نمیگیم یمین به منزله اصله، اگر کسی بگه خب میگیم آقا به منزله اصلا باشد، باز آثار شرعی باره، آثار عقلی بار می، آثار عادی و اووردن کفیل مکفولون انها، این اثر شرعیه، اثر عقلی که نی، اثر عادی که نی. و ثم ما در اصول گفتیم اصلا این که مشهور است مثبت حجت نیست، این معنا نداره. وقتی انسان کفایه رو از اول تا آخر مطالعه کنه، همچنین حرفای مرحوم شیخ ها میبینه، مرحوم آخون در ذهن مبارکشون اینه که اصل مثبت حجته، اما میترسن بگن چون که یه شهرتی روشه، چون میترسند لذا استثناء درست میکنن، میگن که اگر اصل جلی باشد باره، اگر اصل خفی باشد باره. ما تو کفایه به مرحوم آخون گفتیم که آقای آخون خب اگر اثر جلی باشد، اثر خفی باشد، دیگه چیز باقی نمونه، برای اینکه تمام آثار یا جلیه یا خفیه، و شما یه جا دیگه لیک موک پیدا کنید مسلم نیست. پس بنابراین خود شما یه مرحوم آخون بگید اصل مثبت حجته، و راستی هم اینجوره، خب مسلمش دیگه، اصل که جاری کردیم آثار باره بر اونه، حالا گاهی آثار شرعیه، گاهی آثار عقلیه، گاهی آثار عرفیه. اصلا ما اگر استصحاب زید رو بکنیم، بعد به مردم بگیم زید تو خونه است، اما انسان تو خونه نی، خب به اون میخنده دیگه. و این رو ما تفکیک عقلی هم نی، عرف بهمون میخنده. ما اگر زید کلیه در ضمن زید رو استصحاب بکنیم، میدونیم انسان تو خونه بود در ضمن زید، حالا نمیدونیم انسان تو خونه است یا نه، انسان را استصحاب کنیم، بگید کان الان یکون و کذاله، وقت انسان رو که این کردی بگید زید تو خونه نیم، و ما مردم به اون میخوانده. یعنی این بحث طلبگی هم نیست، این بحثیه که اصلا نمیشه ملتزم به این حرف شد که زید. لذا مرحوم آخون میفرماند بله استصحاب زید کن، کلی بار کن، استصحاب کلی کن، زید بار کن، برای اینکه این از آثار جلیه است، آثار جلیه باره. خب به مرحوم آخون میگه معناش این است که اصل مثبت حجته، لذا معناش این است که اصل مثبت حجته. بنابراین حالا اینا تو اصول، حالا دیگه اینجا بیش از این که نمیشه اینجا از این حرف بزنیم. بنابراین ما اگرم در مسئله مون اصل مثبت حجت ندونیم، که مشهوره در میان اصحابه، خیلی خوب اصل مثبت حجت ندون، ولی اینجا که اصل مثبت آثار عادی آثار عقلی است، اصل مثبت بشه، آثار شرعی است، و آثار شرعی بار بر اون مستصحبه. اگر آثار شرعی رو بار نکنی یلزم اللغویه، و اصلا اصل جاری نیست، اصل اونجا جاری است که اثر داشته باشه. حالا ما میگیم اثر عقلی، اثر عادی، اثر شرعی، قوم میفرماین نه فقط اثر شرعی، اثر عادی، اثر عقلی مثبت حجت نیست، ولی این اثر شرعی اگه بخوایم جاری نکنیم یلزم اللغویه. و اثر شرعی در باب کفالت اینش که آقای کفیل وقتی کفیله، چجور اگر یقین داشته باشون کفیله، باید مکفولان انها حاضر کنه، اگر نمیتونه جبران کنه، اینجا هم همینطوره. برای اینکه به قول مرحوم آخون اصلا معنای لا تنقض الیقین بشک، تو یقین داری تعبدن، و اگه یقین داشت چه میکرد؟ حالا هم که استصحاب میکنن همین کار رو باید بکنه. همچنین اصال و صحه، اگر کسی اصال و صحه، ما میگیم اماره اصال، اگر کسی نگید اماره از اماره اقلایی، بگید اصل اقلاییست، خب بازم ما نحنفی همین جور هاست. بنابراین فرمایش مرحوم صاحب جواهر که جواهر مطالعه کردید دیگه، مثلی که یه اصل مسلم گرفتند و جلو میرند، علی الظاهر وجهی نداره. حالا این که مربوط به بحث ما نیست آقای عزیز، ما اینو سابقا گفتیم دیگه، دیروز گفتیم، گفتیم کفالت به قول جامع المقاصد به قول صاحب جواهر ولا کفالت غیر ضمانته، اما طوری تخییریه. به نفس خب حالا اون که حرف دیگه است، اون حرفای دیروز چیکار به حالا داره؟ چیکار به حالا داره؟ حالا هر اثری ما میخواییم بگیم اثر شرعی باره، مرحوم صاحب جواهر میگن اثر نشپار بار نی. حالا شما میگید که جبران این نه، خسارت نه، این اثر شرعی نی. خب حالا مکفولون انها حاضر کردن که مسلمه. خیلی خوب، پس اینو باید بار کرد. اینه صاحب جواهر میگه نه، این که حالا کفالت چیه؟ خب دیروز درباره صحبت کردیم، دیروز مرحوم صاحب، مرحوم علامه، مرحوم شهید، مرحوم مقدس اردبیلی میفرمودن اگر نتونی مکفولانه رو حاضر کنی هیچی، کفالت باطل میشه. دلیلشون هم همین بود، میگفت که برای اینکه این کفیل به نفسه نه کفیل به مال. خب مرحوم جامع المقاصد و مرحوم صاحب جواهر برو جواب دادن، گفتن بله کفیل به نفسه، اما تو کفیل به نفس طولی کفیل به مال خوابیده، و اون اینش که حاضرش کن، اگر نمیتونه حاضرش بکنی باید جبران بکنی. لذا یه معنای عامی که کفالت داره که هم ضمانت رو میگیره، هم کفیل به نفسه، طولی کفیل به ماله. و به قولش مرحوم محقق ثانی جامع المقاصد میگه کفالت مثل وثیقه میبینه. چجور شما اگر خانه را پیش شما رهن گذاشت و پول گرفت، این برای چی این وثیقه را میکنی؟ برای خاطر این که اگر نتونست بدهد از این وثیقه استفاده کنی، بفروشی پولتو برداری. خیلی حرف خوبیش دیگه. میفرماین کفالت مثل وثیقه است. این آقا کفیل میشه، معناش اینه بیارش. نمیتونی مثل همون باب ره، نمیتونی بگی خونتو میفروشم پولامو برمیدارم. این خلاصه حرفه. یه حرف دیگه تو مسئله هست، امین نی اینجا که امانت نیست تو کار چی رو میگه دادم چیز که پیشش نی شما چرا چی میکنی؟ این خلاصه حرف. بعد یه حرف دیگه تو مسئله هست که مرحوم صاحب جواهر دارن، و اون اینه که میفرماین خیلی خوب، حالا این کفیل اما بخواد مراجعه به مکفولون عنه بکند نمیتونه، یعنی دیگه خواه ناخواه باید خودش جبران سند بکنه. چرا نمیتونه؟ خب حرف خوبیه، میفرماید برای اینکه خودش اقرار داره من کفیل نیستم. از نزاع تو همین بود، اصل مسئله این بود. اون میگفت که تو کفیلی، اون میگفت نه من کفیل نیستم، برای اینکه اصل کفالت از اول باطل بوده، یا این که کفیل بودم اما رد کردم، یا این که مکفولون ان رد کرده ابرا شده. خب اقرار داره کفالت تو کار نیست. وقتی اقرار داره کفالت تو کار نیست، نمیتونه به مکفولون ان مراجعه کنه احضارش بکنه. خب وقتی نتونست، مثل مسئله دیروزه دیگه، خواه ناخواه باید جبران سند بکنه، جبران دین بکنه. اگر اون قاتله باید دیه بده، اگر قاتل نیست باید دین را ادا بکنه. برای این که نمیتواند از اون آقا چیز بگیره به اقرار خودش. خب اینم حرف خوبیش دیگه. اون وقت یه حرف دیگه هست، توجه کنید، یه حرف دیگه هست که صاحب جواهر دارن، اینم حرف خوبیه و اون این است که میفرماین خوب حالا اگر این مکفولون انهه که راسی مکفولون انهه سا این قسم خورده سا اینها پول داد، آیا میتواند این آقای کفیل پول را بگیره؟ برای این که شما میفرماید اقرار دارید که من کفیل نیستم، حالا پول را میتوند بگیره یا نه؟ خب قاعده میگه نه، اما تقاش میگه آری. مرحوم صاحب جواهر میفرماید مقاصتا پول را بگیره و برای اینکه یه پولی داده برای خاطر قسم پولا داده، حالا اگر راسی این مظلوم واقع شده میتواند تقاسن پول را از مکفولون انت بگیره. اگر راسی اون قسم آقا به واقع درست بوده که هیچی، اما اگر قسم درست نبوده و راسی این مظلوم واقع شده پولا بی جا داده، مراجعه نمیتونه به مکفولون انت بکنه، اما میتونه برای اینکه اقرار دارد من کفیل نیستم، اما پولی که داده میتواند تقاسن از مکفولون عهد بگیره. اینم حرف خوبیه دیگه. خب حالا اگه داد به مکفولون عهد تقاس میکنه، یعنی این مکفولون لهه که پول از این آقا گرفته بی خود گرفته، باید از مکفولون عهد بگیره، این از مکفولون عهد میگیره تقاس میکنه اون کفالتی که کرده. نه دیگه، تقاس الان یه پولی مکفولون له گرفته بی جا گرفته، اون پول رو مکفولون عهد میگیره تقاس میکنه از اون پولی که این آقا داده. حرف خوبیش دیگه. بالاخره آقای مکفولون له یه پولی باید دستش بیاد اومده، آقای مکفولون له هم یه پولی باید بده داده، حالا این مکفولون انهه باید بده به مکفولون له داده به کفیل، و این تقاش کرد تقاش میکنه، یعنی پول بی جایی که داده مقاصتن این پول را قبول میکنه. و علی کل حال این واقعا اینجور میشه که همه حقها به یک دیگر میرسه، حقدار به حقش میرسه، مکفولون لهه حقشو برده، مکفولون انهه حقشو داده، کفیله هم حقشو برده. بله یه حرف هست این که ما در باب تقاس چند وقت قبل در باب حواله گفتیم که اجازه حاکم شهر میخواد، حالا اون که دیگه خیلی حرف نداره. اگر بگید اجازه حاکم شهر میخواد در تقاس، مثل کفش شما رو بردن یه جفت کفش به جاش گذاشتند، حالا یا اشتباهن یا عمدن، شما میتونید تقاس بکنید این کفشا رو. اگه میدونید از همون است که کفش شما رو برده، میتوانید به جای اون کفشا بردارید، اما اذن حاکم شهر میخواد. تصرف در مال غیره، تصرف در مال غیر با اذن حاکم شهر باید باشد ولی حقتون باشه. در اینجا هم همینه دیگه، اگر گفتید تقاس اذن حاکم شهر میخواد، اینجا هم اذن حاکم شهر، این وکیله اذن میگیره از حاکم شهر تصرف بمونه در ما به عنوان تقاس. اگر هم گفتید اجازه نمیخواد که مشهوره در میان اصحابه، میگه خب تقاس میکنه پولشو برمیداره.
مسئله
آخه پول داده دیگه، پول داده، حال راشی قسم اگه مخالف با واقع باشه
احضار کنه، باید جبران کنه، چون اقرار کرد دیگه من کفیل
خب باید این بکنه، بالاخره در باب کفالت هم به پولش باید برسه. در باب کفالت مثل باب زمانه، وقتی که پول رو میده، کفیل پول رو میده به مکفول له، باید مراجعه کنه به مکفول عن، پولش رو بگیره. مجانی که پول نمیده، باب کفالت باب مجان که نی، باید مراجعه کنه به مکفول عن، پولش رو بگیره. حالا اینجا نمیتونه مراجعه کنه به مکفول عن. چرا نمیتونه؟ چون که اقرار کرده که من کفیل نیستم. اما واقعا نفس الامر، واقعا نفس الامر یه پولی داره. این پول که نمیشه همین جوری داده شه، خب باید بگیره دیگه. مکفول له پولش گرفته، حقش گرفته رفته. این آقای کفیله هم باید حقش بگیره، پولش باید بگیره دیگه. حالا این پولی که دادش به مکفول له باید بگیره، با به کان که نداده. پس اگر به ندادن هیچی، و اما اگر تونست پول از مکفول عن بگیره، حق از باب کفالت نی، از باب تقاصه. از باب تقاصه یعنی که یعنی پولی داده باید جبران این پول بشه. حالا که میخواد جبران بشه، بخواد از باب وکالت از باب کفالت بگیره نمیتونه، از باب تقاش خوب میتونه، پولی داده پولی میگیره. حرف خوبش، حرف صاحب جواهر. خب باشه، ما که نمیگیم باب کفالت هم اینه دیگه، مسلم هم گفتم از باب کفالت نمیتونه بگیره. نه، مکفول له که پولش داد تمام شد. و هیچی، باب کفالت میگه کفیل نیستی، حالا که کفیل نیستی، کفیل هستی، حالا که کفیل هستی پولا بده، وقتی پولا داد دیگه هیچی. برای اینکه نزاع بین مکفول له و بین کفیله، نه بین مکفول له و مکفول عن. مسئله بعدی، مسئله 19، اینجا یه جمله عرض کنم و اون اینه: مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه یه فرع مهمتر از این فرع رو انداختن، و نمیدونم چرا. برای اینکه اون که کثرت استعمالم داره اینه، اگر وکیله بگید من اصلا وکیل نیستم، نه اتفاقا رو وکالت و بعد رو بطلانش حرف بزنن، ایچی اینو مرحوم محقق متعرضین. به عبارت دیگر یه دفعه در اصل وکالت نزاع دارن، اون میگه تو وکیل منی، پول باید بدی احضارش بکنی، اون میگه خیر من اصلا وکیل نیستم. یه دفعه نه، میگه من وکیلم، وکالت باطل بوده. اینا محقق دارن. یه دفعه میگه من وکیلم اما ابراز ذمه شد، پولت دادم، یا اون مکفول عن پولت داد، یا اون مکفول عن حاضر شد پیشه. خب اون دو صورت آخر رو مرحوم محقق متعرض شدن، ما هم متعرض شدیم. اما اون فرقی که فرقی که مرحوم محقق متعرض نشدن و لازم بود متعرض بشن اینه که در اصل وکالت اون میگه تو وکیل منی، میگه نه من اصلا وکیل تو نیستم. در اینجا چه باید گفت؟ در اینجا قضیه به عکس میشه، یعنی منکر اونجا مکفول له بود، اینجا کفیل میشه. برای اینکه اصل با اینه، نمیدونیم آیا ذمه این مشغوله یا نه، براءت ذمه میگه ذمه این مشغول نیست. اگرم استصحاب عدم ازلی جاری بکنید اونم میشه، نمیدونیم وکیل یا نه، از عدم وکالت میگه وکیل نیست. اون وقت این اصل میگه این آقا وکیل نیست. خب حالا که وکیل نیست چی؟ باید قسم بخوره. برای اینکه در باب قضا و شهادت اصل فقط نمیتونه کار بکنه، در غیر قضا و شهادت عصر کار میکنه، در باب قضا و شهادت عصر نمیتونه کار بکنه، فقط عصر میتونه منکر درست بکنه، مدعی درست بکنه. خب در اینجا باید قسم بخوره. وقتی قسم میخوره که من وکیل نیستم، دیگه آقای مکفون الله حقی به این آقای وکیل نداره. اینم این فرق که در اون دو فرع مرحوم محقق مکفول لهما منکر بود، در این فرع وکیل قضیه میشه منکر و مکفول له میشه مدعی. فرع بعدی که عنوان فرمودن که فرع 19 هم مسئله 19 هم ماست اینه که اگر دو نفر وکیل شدن برای یک نفر، بله کافی، اگر دو نفر، من میگم انف شما بگید انف دیگه، اگر دو نفر کفیل شدن برای یک نفر، خب این کفاله صحیحه، برای اینکه از نظر قاعده میگه این کفالت صحیحه، مقتضی موجوده، مانع هم مفقوده، آفو بالعقود میگیره بهش، این عقده، یا عقد عرفیش، آفو بالعقود هم عقد شرعیش میکنه. خب تا اینجا حرف نی، حالا حرف که هست اینه، اگر یکی از این دوتا آقای مکفولون ار را احضارش کرد و دادش، تسلیم کرد به مکفول الله، اونم گرفته و این مکفول عنه از دست مکفول الله فرار کرد، حالا آیا اون کفیل دومی باید ای رو احضار کنه یا نه؟ مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودن بله باید احضارش کنه، برای اینکه وکیل کفیله و چون کفیله معناش این است احضار، اگر نه جبران، و احضار او مربوط به احضار این نی، برای اینکه این هر دوشون کفیلن، اون کفیل کار خودش کرد، این کفیلن باید کار خودش رو بکنه. مرحوم محقق در شرایع می‌فرماید لا قلنا بالبراءه لکان حسنا، اگر ما بگیم که نه دیگه تکار تمام شد و این آقای وکیل دوم براءت ذمه داره، لازم نیست حاضر کنه مکفول عن رو، می‌فرماید اگر قائل به ابراء بشیم، قائل به براءت بشیم، کان حسنا، یعنی حرف مرحوم شیخ طوسی درست نیست. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید این نزاع لفظیه، حالا چه جوری نزاع لفظیه ان شاء الله برای شنبه. صلی الله علی محمد و آل محمد.